گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org به رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 20 ماه سپتامبر 2021 برابر با 29 شهریور ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم.
زمان منم دیوان منم رسوا که زمان منم دیوان منم
زمان منم دیوانه
توجه مطلبی جلب میکنم در مورد پروژه آخوندسازی.
یکی از 4 کتاب معتبر جمع‌آوری شده، تاریخچه آخوندیسم در ایران را از زمانی می‌داند که دولت انگلیس پدر مجلسی‌های معروف را به ایران فرستاد. در این مطلب که گردآوری شده از کتاب‌های منابع تاریخ اجتماعی ایران، تاریخ عباسی، تاریخ ایران و روابط خارجی ایران در عهد شاه عباسی است، آمده بر اساس شواهد تاریخی دولت انگلیس قبل از فرستادن برادران شرلی به ایران فردی به نام مقصود علی را که یک هندی الاصل در لباس دراویش بود روانه ایران می کند. مقصود علی با کسوت درویشی اطلاعات زیادی را در مورد فرهنگ و آداب و رسوم و مسائل داخلی ایران در اختیار دولت انگلیس قرار می دهد. بعدها برادران شرلی بر اساس اطلاعات مقصود علی وارد ایران می شوند. درویش علی چنان به زبان ایرانی تسلط داشت که حتی شعر فارسی می سروده است. او اولین ویروس شومی بود که انگلیس روانه ایران کرد. و همین درویش علی صنعت ملاسازی و آخوندسازی را در ایران راه اندازی کرد. ورود مقصود علی در سال 998 هجری گزارش شده است. در این زمان خانقاه‌های زیادی در ایران وجود داشت. گرداننده‌های خانقاه را مجلس‌آرا می‌گفتند. از آنجا که مقصود علی درویش بود و شغلش مجلس‌آرایی خانقاه بود، به مجلسی معروف شد. این آقا پدر مجلسی‌های معروف می‌باشد. شاه عباس در سال 1002 هجری بنا به دلایلی با صوفیان و دراویش به مخالفت برمیخیزد و شروع به کشتار آنان میکند. این مبارزه به قدری شدید و پر از تعصب بود که مقصود علی به ناچار از ایران میگریزد و دو پسرش به نامهای محمد تقی و محمد صادق را در ایران جا میگذارد. محمد صادق هنگام فرار پدر فردی نابالغ بوده و در بزرگسالی به صوفیان میپیوندد و بدون ترس به خانقاه رفت و آمد داشته. این محمد صادق همان علامه مجلسی اول میباشد. بعد از مرگ شاه عباس پسر شاه صفی به سلطنت میرسد و در ادامه کار پدرش به کشتار صوفیان ادامه میدهد. علامه مجلسی نیز به حمایت از شاه صفی دستور قتل صوفیان را میدهد و وقتی مردم به او اعتراض میکنند که چرا صوفیان را میکشی در حالی که پدر خودت نیز یک صوفی بود، میگوید پدر من یک درویش واقعی نبود. برای رسوخ و نفوذ در صوفیان و کسب اخبار به لباس دراویش در آمده بود. در واقع پدر علامه مجلسی اول جاسوس شاه عباس بوده است. پسرش محمد صادق هم جاسوس شاه صفی بوده در بین دراویش و به همین دلیل بدون ترس از شاه به خانقاه رفت و آمد می کرده است. چیزی نمی گذرد که محمد صادق هم مورد غضب شاه صفی قرار می گیرد و مانند پدرش مجبور به فرار به هندوستان می شود. علامه مجلسی اول هم دو پسر داشت به نامهای عبدالله و عزیزالله. عبدالله را با خود میبرد و عزیزالله در ایران میماند. او به ثروت زیادی دست مییابد که مشخص نیست منبع و ریشه این همه ثروت از کجا بوده. چندی بعد محمد تقی که عموی علامه مجلسی بوده از طرف انگلیس با شخصی به نام مراد هندی به عراق فرستاده میشود. مراد در آنجا خود را سید مراد معرفی می کند و لقب سید از اینجا به بعد وارد فرهنگ ما می شود، زیرا او خود را سید مراد هندی معرفی می کند. محمد تقی هم پسری داشته به نام محمد باقر که در عراق تحصیل می کرده. چندی بعد محمد تقی به اتفاق سید مراد و منشیهای فراوانش و پسران سید مراد به ایران بر می گردند. محمد تقی با ثروت بسیار زیاد خود که هیچگاه مشخص نمی شود از کجا به دست آورده، حوزه های علمیه مذهبی متعددی در ایران به راه می اندازد و طلبه های زیادی را جذب حوزه های علمیه خود می کند و به آنها آموزش می دهد و به اصطلاح آخوند تربیت می کند. مأموریت محمد تقی مجلسی رواج خرافات تا سرحد افراط در بین مردم بوده، زیرا انگلیس متوجه شده بود که تنها راه سلطه بر ایرانیان رواج خرافات و تفرق افکنی در بین آنهاست، که البته تشخیص درستی هم بوده است. محمد تقی در ادامه کار خود شروع می کند به نوشتن کتابهای خود با همان نام خودش، یعنی علامه مجلسی. محمد تقی برای تمام امور و اوقات شیعیان از بد به تولد تا لحظه مرگ دعاهای مخصوص را اختراع می کند. هر روز هفته یک دعا، هر روز ماه یک دعا، هر مراسم یک دعا و آداب و ترغیبات نمازهای مختلف. آنقدر دعا که هیچ کس در واقع نمی تواند تمام آنها را انجام دهد. منشیهای او موظف می شوند که به سراسر ایران رفته و کتب و دعاهای او را تبلیغ کنند. محمد تقی یکی از فرزندانش را به ازدواج یکی از سادات در می آورد و از آن رو کلمه طباطبایی را ابداع می کند و پس از آن فرزند دو سید را طباطبایی می نامند. پس کلمه سید و طباطبایی یادگار مجلسی هاست. دخترش را هم به محمد اکمل می دهد که نوهش می شود وحید بهبهانی معروف، همان که اجتهاد و تقلید در شیعه را اختراع می کند. پس از او پسرش محمد باقر مجلسی کار پدر را ادامه می دهد. بعد از محمد باقر مجلسی پسرش میر محمد حسین ادامه دهنده کار می شود. از آن روز تا کنون بیشتر امامان جمعه فرزندان میر محمد حسین بودند. میر محمد حسین مجلسی همان آخوندی است که باعث شکست ایرانیان از افغانها شد. و هم او به دستور انگلیس شاه سلطان حسین را وادار کرد که وزیر با تدبیرش فتحعلی خان اعتماد و دوله را به قتل برساند، به این بهانه که خواب نما شده و به او گفتند که وزیر در پی کودتاست و خود سید محمد حسین نخست وزیر را کور می کند و سپس به قتل می رساند. در پایان این مطلب چنین نتیجه گیری می شود که آخوندها از بد و به وجود آمدن در تمام مدت ورودشان به عرصه تاریخ جزء مخالفان سرسخت روشنفکری و جریانات اصلاحی در کشور بودند. از جمله از مخالفان امیر کبیر، جنبش‌های مردمی و مشروطه، مدارس، واکسیناسیون و هر جنبش اصلاحی دیگر، و ما این سوغات را مدیون علامه‌های مجلسی هندی تبار هستیم.
بخشی از سخنان نرگس محمدی رو میشنویم.
خیلی چیزای ساده ایه، ولی حتی اینکه دستم رو روشونه هاشون بذارم ببینم تا کجای قد من بالا اومدن، حسرته.
حق ما و خیلی های دیگه این زندگی نبود، از ما حق داریم که زندگی بود.
معلومه که دل بچه وقتی مادرش رو نمیبینه تنگ میشه، همه به مادر نیاز دارن.
نه ساله که نرگس رو ندیده، 6 ساله بچه ها اینجا و بچه ها 6 ساله نرگس ندیده. حق ما و خیلی های دیگه این زندگی نبوده، است ما حق داریم که زندگی کنیم. چون کیانا همیشه جمله‌ای داره، میگه وقتی مامان هست بابا نیست، وقتی بابا هست مامان نیست.
پس از 3 سال و نیم در خانم را باز می‌کنم. گویی این خانه بدون علی و کیانا همان جایی نیست که مرا ظالمان از آن بیرون کشیدند. صدای شیطنت، مامان مامان گفتن کودکانم را می شنوم. قلبم یک بار آنچنان سنگین می شود که صدای دوستان عزیزم را که در منزل گرد هم آمده اند تا به جای همسر و فرزندانم خوش آمدگویی کنند نمی شنوم. چشمانم دنبال چیزی است. چشمم به یک جفت دمپایی کوچک صورتی چند سانتی متری می افتد. دمپایی های علی و کیانای عزیزم. بر می دارم و به سینه‌ام می فشارم. من در زمان متوقف شدم. در زمان متعلق به همین دمپایی های چند سانتی متری در پاهای کوچک دخترم. سال 89 که رفتم زندان و برگشتم علی خیلی کوچولو بود، 3 سال و چند ماهش بود. از اون موقع دیگه عادت کرد موقع خواب حتما باید رو تخت من میخوابید و گردنم رو باید با دستش محکم میگیرم. این عادت رو سرش مون تا وقتی که من دوباره رفتم سال 94 زندان. از خواب که حالا یا شب یا صبح هر وقت که از خواب مثلا تیکون میخوردم بیدار میشدم دنبال دست علی بودم. تا مدت ها توی امین اینجوری بودم. تا مدت ها مثلا صبح بیدار میشدم اول دنبال مثلا علی و کیانا بودم، این برا اون برا.
من آخرین ملاقاتی که کردم از علی و کیانا و برگشتم نتونستم وارد بند بشم، چون میترسیدم برم وارد بند بشم و اون حالتی که دارم بقیه دوستانم رو ناراحت کنه، بدون اینکه وارد پله ها بشم و برم بالا، رفتم توی حیاط و یادمه که خیلی آفتاب بود، خیلی گرم بود. کفشام رو در آوردم و پام رو روی آسفالت گذاشتم. در حدی کف پاهام می‌سوخت و ناخودآگاه دستام به سمت آسمون بلند شد و نمیدونم حالت نیایشگونه بود با کی با چی، ولی چند تا قاصدک با خودم آورده بودم. قاصدک ها رو پر دادم و نتونستم سمت بند برگردم و یه مدت اونجا موندم. ولی هم استراب بود، هم درد و رنج بود، هم عشقی بود که نمیتونستم جلوش رو بگیرم. پشیمانی توش نبود ولی یه حسرت عمیقی بود از اینکه بعد من توی آخرین ملاقات به علی و کیانا گفتم که ماما یه چیزی بر من یادگاری می نویسیم. بعد علی و کیانا خب اون موقع کلاس مثلا سواد فارسی هم خیلی نداشتن، علی بر من نوشت که فعالیت مدنی می خواست بنویسه برای من. کیانا نوشت مامان جون دوست دارم، یه قلب کشید، نمیدونم از کجا یاد گرفته بود یه تیر به اون قلب زد. بدترین شب زندگی بود. فکر میکردم بچه ها از این راحت میشن، بذار از این سرزمین برن، بذار از این همه رنج بذار راحتشن برن، کوچیکن. مامانم تفلکی میگفتش که یا کریم اگه توی خونه لونه کنه خیلی خوبه، خیلی اومد داره. من رفتم زندان. بعد وقتی اومدم دیدم که یه چند تا یا کریم هستن این روبرو سبد خرید میوه من رو که من نبودم، خانواده مرتب کرده بودن اینجا رو. اونجا یا کریم ها رفتن یه عالمه چوب رو بردن و اونجا رو مثل یه آپارتمان مثلا چند طبقه درست کردن.
هفته 97 که برای مرخصی اومدم، از این خاموشی خونه و از این سردی خونه و خونه خاک گرفته و متروکه بیشتر دلم گرفت و فکر کردم کاش نیومده بودم. من اصلا برای چی اومدم؟ برای کدوم خونه اومدم؟ نبودن علی و کیانا ضربه خیلی خیلی بدی به من زد توی اون مرخصی. وقتی روزهای چهارشنبه روز ملاقات بود، وقتی آیفون صدا می کرد و اسم مادرها رو می خوندن، با اینکه واقعا علی و کیانا نبودن ولی نمی دونم چرا منتظر بودم که اسم من رو هم بخونن.
وقتی مادرها اپلا می رفتم پایین، دوباره تداعی می شد برام لحظه خدافزی از علی و کیانار، لحظه رفتنشون و اینکه دیگه برگشتی نداشت.
ببینید این سالهای سختی بوده. شما تبعیدی هستی، یه تبعیدی که سنی هم ازت گذاشته و از مادر به صلاح بخصوص از همسر دوری و همسری که هر روز زندانه. شما وقتی نرگس زندانه یا بیرون، الان شما هر روز انتظار یه خبری داری.
معلومه که دل بچه وقتی مادرش رو نمیبینه تنگ میشه، همه به مادر نیاز دارن، بدون مادر سخت. خیلی خیلی شانس دارم که پدر و مادر بسیار بسیار مهربون و خوبی دارم و من بهشون خیلی افتخار میکنم، مخصوصا به مادرم که توی ایران هستش که همیشه به کسایی که نیاز به کمک دارن کمک میکنه و هر چی باشه، هر راهی که میخواد بره، من همیشه به مادرم افتخار میکنم و راهش رو قبول میکنم.
سال 91،
این فاصله طولانی مدت خیلی چیزها از ما، یعنی از من مادر نسبت به علی و کیانا و از علی و کیانا نسبت به من رو تحت تأثیر قرار داده. یه چیزایی برای بچه ها گم شده، یه چیزایی برای بچه ها متوقف شده، یه جاهایی از زندگیشون واقعیت اینه که حذف شدم. هنوز دیدن بچه ها و بغل کردنشون، دیدنشون مثلا خیلی حسرتش مونده که موهای کیانا بلند شده و موهاش خیلی دوست دارم، دستم رو لای موهاش بردن مثلا بر من خیلی حسرته، موهای فرفری علی رو از نزدیک دیدن، یا اینکه خیلی چیزای ساده‌ایه ولی حتی اینکه دستم رو روشونه هاشون بذارم ببینم تا کجای قد من بالا اومدن حسرته. امیدوارم علی یه طرفم و کیانا یه طرفم سرشون رو به سینم فشار بدم و سر جفتشون رو ببوسم.
استبداد زندگی را متوقف می کند. استبداد فاصله را فعال و به هم رسیدن ها و با هم بودن ها را منفعل می سازد. استبداد جان می سوزاند و روح می رنجاند. استبداد روح و جسم را تو امان زخم می کند. شاید یکی دیده شود اما آن دیگری پر زخم و پر عفونت دیده نمی شود. استبداد فقط با شکنجه و زندان و هجرت و سرکوب انسانها را شکنجه نمی کند. استبداد در زاویه به زاویه و لحظه به لحظه، یعنی در هر مکان و هر زمان، زیست بشر را می خوش کند.
توجه کنید که چرا ما به علوم انسانی احتیاج داریم.
چرا باید علوم انسانی و علوم اجتماعی خواند؟ به دلیل اینکه علوم انسانی و علوم اجتماعی به ما این امکان را می‌دهد که ذهن پرسشگر داشته باشیم. به ما این امکان را می‌دهد که وضع موجود مورد یعنی به چالش بکشیم. به ما امکان این می‌دهد که بهتر بفهمیم تا بهتر بتوانیم تغییر بدهیم. علوم اجتماعی و علوم انسانی در واقع یک خصلت رهایی بخش پیدا میکنه. از چه چیزی رهایی پیدا میکنی؟ از همینی که هست، از دیکتاتوری واقعیت موجود، از دترمینیزم و تعیونگرایی تام و تمام، از این که من زندانی طبقم بشم، زندانی محیطم، زندانی محلم، زندانی یک تعلقاتی که نمیپسندمشون. علوم اجتماعی و علوم انسانی یک پادزهر هر گونه توتالیتاریزمی، هر نوع دیکتاتوری، هر نوع فاتالیسم و فوندامنتالیسم، پادزهر بنیادگرایی. در واقع همه تحقیقات نشون دادند که در میان کسانی که بمبگذاری کردند و در این جریانات تروریستی داعش و القاعده اینها بودند، کمترین سهم از آن تحصیلکردگان علوم انسانی بود، بیشترین سهم از آن مهندسان، در کسانی که تحصیل کردن. علوم انسانی و علوم اجتماعی به دلیل همون خصلت روشن فکرانه به معنای روشن‌اندیشی خودش باعث میشه که چی؟ باعث میشه که فرهنگ، سرمایه فرهنگی ما که امروز از سرمایه اقتصادی اهمیت بیشتری داره در سلسله مراتب اجتماعی، بیشتر کنه و توانمندتر کنه و نیروهای مؤثرتری در جامعه بکنه. به همین دلیله که این علوم امروز تبدیل شدن به یک مطالبه عمومی. به این علوم میگن علوم ناپیدا. چرا؟ چون پخش و منتشره، چون همه دارن از این علوم استفاده میکنن، قدرت‌های سیاسی دارن از این، همون قدرت‌های سیاسی که این علوم مورد نقد قرار میدن، از همه ابزارهای مفهومی استفاده میکنن، از ابزارهای مفهومی علوم انسانی استفاده میکنن برای نقد علوم انسانی. چه برای تاییدش چه نقدش ما نیازمند علوم انسانی. بنابراین علوم انسانی امروز تبدیل به یک مطالبه عمومی شده. جامعه در واقع برای اینکه بتواند به خودش فکر کنه، به نظمش فکر کنه، به بن‌بست شکنی کنه، به راه‌های رهاییش فکر کنه، طبیعتاً به این علوم بیش از هر چیزی احتیاج داره.
ترانه زن از رنا منصور. دوستان، امروز بخش دیگری از کتاب پنج زبان عشق مجردها رو میشنویم.
پنج زبان عشق مجردها، نویسنده گری چاپمن، مترجم سیمین موحد، گوینده ستاره دژم. فصل دوازدهم، هم اتاقی ها، هم کلاسی ها و همکاران. زندگی در خوابگاه دانشجویی چیزی نبود که رید انتظارش را داشته باشد. او همیشه اتاق شخصی خودش را داشت و فکر می‌کرد زندگی با یک نفر دیگر برایش خوشایند نیست. رید جوان مرتب و منظمی بود و بدترین ترسش این بود که هم‌اتاقی مثل برادرش داشته باشد. یعنی یک آدم به کلی بی‌نظم و ترتیب. همان دو ماه سال اول ترسهایش به واقعیت بدل شد. هم اتاقیش به نام براد جوان شاد و سرزنده‌ای بود که دائم به مهمانی می رفت و میز تحریرش به کوپه‌ای از آشغال بدل شده بود. تخت خوابش هیچ وقت مرتب نبود و لباس چرکایش همه جای اتاق پخش بود. رید اهل درگیری و جر و بحث نبود. بنابراین حرفی به براد نزد اما خون خودش را می خورد. من چندین سال بود که رید را می شناختم. بنابراین وقتی در یکی از تعطیلات آخر هفته دیدمش گفتم دانشگاه چطوره؟ اون گفت دانشگاه خوبه اما هم اتاقیم داره منو دیوونه می کنه. پرسیدم مگه چطور؟ رید مشکلش را شرح داد و در پایان گفت وضع به قدری بده که عملا دارم فکر می کنم برگردم به خونه و خودم به دانشگاه رفتن پایان بدم. اما مادر و پدرم مخالفن. من خودم برادو دوست دارم اما شلختگیشو نمیتونم تحمل کنم. به نظر شما چی کار کنم؟ به خوبی می دیدم که رید مستاصل شده. بنابراین گفتم من می دونم چی کار باید بکنی اما الان وقت ندارم. بهتره بعدن صحبت کنیم. و قرار رو گذاشتم که عصر هم دیگر را ببینیم. وقتی رید وارد دفترم شد سراپا گوش بود. من از نکته واضح شروع کردم و گفتم می دونی که ما نمی تونیم آدم ها را عوض کنیم. اما می تونیم روی اونا اثر بذاریم تا تغییر کنن. عالی ترین راه برای ایجاد تأثیر مثبت روی آدم ها دوست داشتن اونهاست. کلاسمون روی 5 زبان عشق و یادته؟ اون گفت بله اون کلاس خیلی به من کمک کرد اما این مورد فرق میکنه. درسته اینم یه رابطه انسانیه و همه انسان ها نیاز دارن که مورد محبت واقع بشن. اگه میخوای از کسی درخواستی بکنی که رفتارشو عوض بکنه چنانچه اون آدم محبت تو رو احساس کنه و قدردانی تو رو ببینه احتمالاً بیشتر اهمیت بده و تغییر کنه. من از رید پرسیدم آیا زبان اصلی عشق برادو میدونی؟ رید مطمئن نبود. بنابراین هر 5 زبان عشق رو روی کاغذ نوشتم و بعد پرسیدم که براد بیشتر اوقات به کدوم یکی از این زبانها صحبت میکنه. چشمان رید روی کاغذ دوید و به سرعت زبان خدمت کردن و تماس فیزیکی رو رد کرد. بعد گفت فکر کنم کلام تاییدآمیز باشه. اون همیشه به خاطر چیزای کوچیک از من تشکر میکنه. اون خیلی آدم مثبتیه. آیا تا به حال شکایتی از اون شنیدی؟ رید لحظه ای فکر کرد و گفت تنها چیزی که یادم میاد اینه که هفته پیش وقتی درباره پدرش حرف میزد گفت دلم میخواست پدرم مثبت‌تر راجع به زندگی فکر میکرد. اون همیشه از مادرم انتقاد میکنه و من اینو دوست ندارم. اون نمیفهمه که حرفاش چقدر مادرمو میرنجونه. گفتم و ظاهراً خود اونو هم همینطور. زبان عشق براد کلام تاییدآمیزه. پس اگه میخوای اون احساس محبت و قدردانی بکنه باید بیشتر از این که بخوای رفتارش رو عوض کنی اول ازش تعریف و تمجید کنی. اون گفت اما من از چی اون تعریف کنم؟ همینه که منو آزار میده. اون واقعا شلخته است. گفتم بیا چیزای دیگه یه زندگی رو در نظر بگیریم. اگه قرار بود نکته مثبتی درباره براد بگی چی میگفتی؟ خب اون خوشمشرب و دوست خوبیه. آدم مثبتی هم هست. پریشب که میرفتم رخت چرکا رو توی ماشین لباسشویی خوابگاه بندازم اون یه سکه برای روشن کردن دستگاه به من داد. نمیدونم بالاخره اون نکات مثبتی هم داره اما من با شلختگیش مشکل دارم. لباس چرکای اون همه جای اتاق هستن. من گفتم بیا یه لحظه روی این قضیه تمرکز کنیم. دوست داری چه تغییرات مشخصی رو در براد ببینی؟ دوست دارم لباس چرکاشو از روی صندلی من برداره. گفتم بیا اینا رو بنویس. توی فهرست بنویس. منم یه فهرست جداگانه می‌نویسم. دوست داری چه چیزایی دیگه ای تغییر کنه؟ دلم میخواد اون لباس چرکاشو توی سبد مخصوص توی کمد بذاره. دلم میخواد قوطی خالی نوشابه‌شو توی سطل زباله بندازه. دلم میخواد کاغذ آب نباتشو توی سطل آشغال بندازه. یه روز دیدم نصف یه شکلاتو خورده و بقیه‌شو روی میز گذاشته و تمام میز پر از مورچه شده. دلم میخواد کتاباشو روی میز تحریر خودش بذاره، نه میز تحریر من. میز تحریر اون به قدر شلوغی که دیگه جایی برای کتاباش نیست. می توانستم ببینم که همه اینها چقدر رید را ناراحت می کند. پرسیدم دیگه چی؟ اون گفت همین برای شروع کافیه. یه چیز دیگه هم هست. دلم می خواد اون کفشاش رو زیر تخت یا توی گنجه می زاشت نه وسط اتاق. گفتم اینا به نظر من اظهارات معقولیه. حالا یه طرحی می خوام بهت بدم تا تغییر ایجاد کنی. تا 3 هفته ی آینده هیچ حرفی از چیزی که گفتی نزن. رید گفت من چیزی نگفتم، فقط یه بار قضیه مورچه ها رو گفتم. گفتم خیلی خوب، اگه بخوای رفتار کسی رو تغییر بدی نهایتاً باید به اون بگی که میخوای چه چیزی تغییر بکنه. دیگران نمیتونن فکر ما رو بخونن. آنها فوراً نمیفهمن چه چیزی ما رو ناراحت میکنه. اما نباید از اینجا شروع کرد. بنابراین تا 3 هفته آینده فقط روی چیزای مثبتی که در براد میبینی تمرکز کن. طرح رید برای تغییر. این هدف رو برای خودت بذار که تا 3 هفته آینده هر روز حداقل 1 بار از براد تعریف کنی. اگه زبان اصلی عشق اون کلمه تاییدآمیز باشه، در پایان هفته 3 کم کم محبت تو رو احساس میکنه. بعد میتونی یه درخواست ازش بکنی. از فهرستی که داری یکی رو انتخاب کن و فقط بگو براد دوست دارم درخواستی ازت بکنم، اگه ممکنه بعد از این کفشاتو زیر تخت یا توی گنجه بذار، هر وقت که اونا رو وسط اتاق میذاری به پام گیر میکنه و سکندری میخورم. بعد بگو راستی اگه فکر میکنی منم اخلاقی دارم که تو رو ناراحت میکنه به هم بگو که عوضش کنم، من دلم میخواد رابطه یه خوبی با هم داشته باشیم. آن وقت اگر براد پیشنهادی داد نهایت سعیتو بکن تا تغییر ایجاد کنی. پس از این اقدام اولیه همچنان به تعریف و تمجید از او ادامه بده و هفته ای حداقل 3 بار اونو تایید کن و هر 2 هفته یکی از موارد فهرسته تو با اون مطرح کن تا اینکه تموم بشه. در این حال خودت هم آماده باش تا تغییراتی که اون میگه رو انجام بدی. اگه این طرح مؤثر واقع نشد اون وقت میتونی برای ترم بعد هم اتاقی تو عوض کنی. اگه قرار باشه افراد تغییر بکنن، موقعی این کارو میکنن که محبت و پذیرش فردی رو که درخواست تغییر اونا رو داره احساس بکنن. رید زیاد خوشبین نبود اما گفت این حرفا به نظر درست میاد و من مطمئنن تلاشمو میکنم. من میدونستم که او آدم صادق و با وجدانی است و طرحی که کشیدم را اجرا خواهد کرد. من تا تعطیلات کریسمس براد را ندیدم. وقتی او را دیدم همان سوال قبلی رو تکرار کردم و پرسیدم دانشگاه چطوره؟ لبخندی تمام صورت او را پوشاند و گفت شما فوق‌العاده اید. گفتم چرا اینو میگی؟ او گفت اون روز که در دفتر شما نشسته بودم اصلا فکر نمی کردم که حرفای شما عملی بشه، اما من و براد حالا واقعا داریم دوست میشیم. کفشای اون زیر تختشه، لباس چرکاش معمولا تو سبد لباساش و قوطی خالی نوشابه هاش توی سطل زباله. در واقع اون یه سطل بازیافت توی دانشگاه پیدا کرده و از اون استفاده میکنه. پرسیدم اما اون چه تغییری از تو خواست؟ بزرگترینش این بود که یه چراغ مطالعه روی میزم بذارم که وقتی نصف شب دارم درس میخونم نور لامپ بیدارش نکنه. پرسیدم هیچ چیز دیگه ای نخواست؟ رید لبخندی زد و گفت خب اون از من خواست که هر وقت نامزدش رو میبینم خیلی باش خوشو بش نکنم. البته من منظوری نداشتم اما انگار اون ناراحت میشده. بنابراین دیگه این کارو نکردم. پرسیدم بقیه ی چیزایی توی دانشگاه خوب پیش میره؟ آره عالیه، من عاشق دانشگاهم. گفتم خوشحالم که اینو بشنوم. اما یه چیز رو باید تصحیح کنم. این من نیستم که فوق‌العاده‌ام. عشقه که فوق‌العاده است. هر دوی ما لبخند زدیم و یکدیگر را در آغوش گرفتیم. لطفاً توجه کنید. طرحی که من برید پیشنهاد کردم برای گول زدن براد نبود و حقه هم در کار نبود. حقه و نیرنگ یعنی استفاده از ترس یا تهدید برای وادار کردن دیگران به انجام کاری برخلاف میلشان. عشق یعنی تلاش جهت انجام کاری به سود دیگران که گاه با درخواستی همراه است که زندگی را برای شما بهتر می کند. درخواست کردن با امر کردن تفاوت بسیار دارد. عشق فضایی خلق می کند که احتمال احترام به درخواست ها را بیشتر می کند. پاسخ گفتن به یک درخواست نیز حاکی از عشق است. این یعنی انجام دادن کاری برای کسی که آن درخواست را کرده است. عشق متقابل بافته است که دوستی های پایدار از آن ساخته شدند. چگونه دوستی ها را تحکیم کنیم؟ دوستی ها زمانی ایجاد و تحکیم می شوند که ما تصمیم بگیریم به زبان اصلی عشق یکدیگر صحبت کنیم. تریسیا و بس از کلاس 8 یکدیگر را می شناختند. موضوع مورد علاقه آنها در دوره دبیرستان تشویق تیم ورزشی مدرسه بود. آنها حتی یک بازی را از دست ندادند. آنها همراه تیم ورزشی مدرسه با اتوبوس به شهرهای مختلف سفر کردند. سال آخر دبیرستان هر کدام آنها با یکی از بازیکنان فوتبال دوست شده بودند. تریسیا با رندی، هافبک تیم و بس با جو، مدافع تیم. آن سال پر از فعالیت و هیجان بود. ما متاسفانه آن سال به تراژدی منجر شد. 8 روز پیش از فارغ التحصیلی آنها، جو در حالت مستی در تصادف کشته شد. مراسم فارغ التحصیلی طبق برنامه انجام شد، اما برای بس آن روز بسیار اندوهبار بود. آن تابستان تریسیا و بس ساعت بسیاری با هم گذرانده بودند. تریسیا همراه بس در کلاس مقابله با اندو که در کلیسا تشکیل میشد شرکت کرد. او فهمید که گوش دادن به حرفهای بس درباره اوقاتی که با جو گذرانده بود چقدر به تسکین او کمک میکند. بس از آرزوهای جو حرف زد و سرانجام گفت که در مورد نوشیدن الکل چه چیزی به او گفته بود. کاش حرفم رو گوش کرده بود. تریسیا با همدردی به حرفهای بس گوش میداد و گاه سوالاتی از او میپرسید. او میدانست که بهترین راه تسکین قلب حرف زدن است. وقتی بس به حقیق میافتاد، تریسیا او را بغل میکرد و با هم گریه میکردند. آن تابستان آکنده از اشک و اندوه و حرف بود. با وجودی که بس برنامه ریخته بود که به دانشگاه برود، احساس نمی کرد که از نظر عاطفی آمادگی این کار را داشته باشد. بنابراین در حومه شهر شغلی دست و پا کرد و با تریسیا خداحافظی کرد. تریسیا از اینکه دوستش او را ترک می کرد بسیار ناراحت بود، اما می دانست که زندگی باید ادامه داشته باشد و برای او این یعنی رفتن به دانشگاه. بعد به خاطر نگرانیش برای بس یک واحد اختیاری در زمینه ی روابط انسانی گرفت. کشف تریسیا. در این کلاس بود که تریسیا با 5 زبان عشق آشنا شد و تقریبا بلافاصله فهمید که زبان اصلی عشق بس وقت گذراندن با یکدیگر است و زبان فریش هم تماس فیزیکی. او بیان که بداند تمام آن تابستان به زبانهای عشق بس حرف زده بود. این امر احساس رضایت عمیقی به او بخشید. این کشف که در این حال یادش آورد که همیشه دعا می کرد. خدایا من چطور می توانم در این بحران بیشترین کمک را به بس بکنم؟ او حالا می دانست که بهترین کمک به بس چیست؟ او با خودش عهد بست که هر 2 هفته 1 بار به خانه بس برود و مدتی از وقتش را با او بگذراند. پس از چند هفته او بس را دعوت کرد تا هر کدام از تعطیلات آخر هفته که دلش خواست به خوابگاه دانشجویی بیاید و از دانشگاه آنها دیدن کند. آن ترم شفا برای بس بود و او در ماه ژانویه در دانشگاه ثبت نام کرد. او حالا آماده بود که زندگی کند و پیش برود و همه اینها را عمیقاً مدیون دوستی بود که او را دوست داشت. سالهای دانشگاه آمدند و رفتند. تریسیا و رندی ازدواج کردند و بس با جوانی که در دانشگاه با او آشنا شده بود ازدواج کرد. آنها به شهرهای جداگانه رفتند و رویاهای خود را دنبال کردند. بس و تریسیا هر 3-4 ماه 1 بار به هم زنگ می زدند تا مطمئن شوند که همه چیز بر وفق مراد است. سالها سریعتر از آنچه تصورش را می کردن سپری می شد. سالی 1 بار آنها برنامه می ریختن تا تعطیلات آخر هفته را در شهر زادگاهشان بگذرانند. اوضاع ظاهراً خوب بود تا اینکه در تابستان یکی از این سالها تریسیا به بس گفته بود که می ترسد رندی با زنی رابطه داشته باشد. ترس او به واقعیت بدل شد و ظرف 6 ماه رندی تریسیا را ترک کرد و رفت. تریسیا به کلی ویران شد. بس به یاد داشت که تریسیا در سالهای گذشته چقدر به او کمک کرده بود. بنابراین از خودش و شوهرش پرسید: من برای کمک به تریسیا چی کار میتونم بکنم؟ او میدانست که زبان عشق تریسیا خدمت کردن است. آنها بارها در این باره حرف زده بودند و تریسیا اغلب شکایت داشت که رندی هیچ وقت توی کاری خونه به من کمک نمیکنه. او و شوهرش توافق کردند که اگر تریسیا مخالفتی نکند، او را به شهرشان دعوت کنند و جایی برای اقامت او پیدا کنند و کمکش کنند کار بگیرد و کاری کنند تا به رنج و درد ترد شدن از طرف شوهرش فائق بیاید. پس آنها این کار را کردند تا تریسیا غمش را فراموش کند و دوباره زندگی سالمی را آغاز کند. دوست کسی است که همیشه در کنار ما باشد و دوستانی که 5 زبان عشق را می‌فهمند می‌دانند که چطور به بهترین وجه به ما کمک کنند. مجردهای آماده به خدمت. مجردها دوستان کمی دارند اما آشنایان بسیار دارند. اما از میان این آشنایان است که دوستان حقیقی پیدا می‌شوند. اگر یاد بگیرید که از زبان اصلی عشق خودتان به عنوان ابزاری برای تشویق دیگران و محبت به آنها استفاده کنید، می‌توانید کمک شایانی به زندگی اطرافیان خودتان بکنید. موریس دختر مجردی است که زبان عشق او خدمت کردن است. او می گفت: من از هیچ چیز به اندازه یه خدمت کردن به دیگران لذت نمیبرم. من به طور حرفه‌ای در صنعت خدمات غذایی کار میکنم. بنابراین داوطلب کار در آشپزخونه یک کلیسای محلمونم. ما چهارشنبه شب ها غذا سرو می کنیم و در مناسبت های مختلف هم غذا می دیم. یکی از چیزهایی که من خیلی از اون لذت می برم تهیه و سرو غذا در روزهای ولنتاین برای زوجهایی که به کلیسا میان. موریس افسود: گاهی مردم فکر میکنن مجردا فقط درخواست کمک دارن، اما من معتقدم که مجردا میتونن خودشون به هم کمک کنن. من از این راه به دیگران کمک میکنم. یکی از شادیهای شخص من در این سالهای ملاقات با مجردهایی بوده که همین فلسفه موریس را دارن. خواهر جدید مادر مجردی بود که با مشکلات مالی دست به گریبان بود. او با تمام قوا برای تامین بچه‌هایش تلاش میکرد، اما هیچکس کمکی به او نمیکرد. بنابراین جدید پیشنهاد کرد که کفش و پیراهن خواهرش را بخرد. ابتدا خواهرش مردد بود، اما وقتی جدید گفت من تو رو دوست دارم و میخوام بهت کمک کنم، اشک از چشمان خواهرش سرازیر شد و گفت من واقعا قدر این کارتو میدونم. شاید دریافت هدیه زبان اصلی عشق خواهرش نبود، اما وقتی کسی نیازمند است هدایا نشانه عشق هستند. به خاطر داشته باشید که ما به هر 5 زبان عشق میتوانیم محبت دیگران را دریافت کنیم. صحبت به زبان عشق در محل کارتان. صحبت به زبان اصلی عشق دیگران در محیط کار میتواند باعث دوستی آنها شده و فضای مثبتی در محیط گاه پرتنش کاری به وجود بیاورد. همه افراد همیشه از وجود همکاری که به زبان خاص عشق آنها حرف میزند قدردانی میکنند. جورجیانا با همکار 19 سالش دوست شده بود و دریافته بود که زبان عشق کتی دریافت هدیه است. پس هر از گاه به نشانه یه قدردانی از کتی هدیه کوچکی به او میداد. وقتی کتی نامزد کرد، جورجیانا مطمئن نبود که برای ازدواج پختگی لازم را داشته باشد، اما محکومش نکرد. بعدن نامزد کتی او را گذاشت و رفت و کتی به شدت ناراحت و غمگین شد. هدیه‌ای برای کتی. جورجیانا با یادآوری آن روزها میگوید من میدانستم که زبان اصلی عشق کتی دریافت هدیه است. بنابراین یه سبد تنقلات برایش درست کردم و یه جلد کتاب مربوط به افزایش اعتماد به نفس و مقداری آب نبات و یک کارت پستال توی اون گذاشتم. وقتی اون سبد رو باز کرد، نگاهی که در چشمهایش بود به اندازه 1,000,000 دلار برایم میارزید. انجام دادن این چنین کارهایی احساس خیلی خوبی به من میدهد. چه چیزی در زندگی مهمتر از دادن و گرفتن عشق است؟ دوستی ها فقط با چنین ابزارهای محبتی تقویت و تحکیم می شوند. سعی در نشان دادن عشق به باربارا. صحبت به زبان عشق دیگران در محل کار حتی می تواند نگرش شما نسبت به همکارتان را تغییر دهد. مریلین همکاری داشت که از او متنفر بود. مریلین احساس می کرد که باربارا کارش را درست انجام نمی دهد. او دلش می خواست رابطه بهتری با هم داشته باشند، اما مطمئن نبود که این امر ممکن باشد. وقتی مریلین در مورد 5 زبان عشق شنید، اولین کسی که به ذهنش آمد باربارا. مریلین گفت من مطمئن نبودم که چه اتفاقی می افته، اما می دونستم که باید یه فرصت بهش بدم. اولین کاری که کردم این بود که زبان اصلی عشق باربارا رو کشف کنم. از اونجا که ما زیاد با هم حرف نمی زدیم و علتش هم انزجار من نسبت به اون بود، می دونستم که چطور باید این کارو بکنم. بعد یادم اومد که چند هفته قبل موقع مطالعه انجیل چیزی یاد گرفته بودم. اونجا نوشته بود که مسیح گفته دشمنانتان را دوست بدارید و برای آزاردهندگانتان دعا کنید. من مطمئن نبودم که باربارا دشمنم باشه و احساسم نمی کردم که بخواد آزارم بده، اما احساس می کردم که رفتارش با من منصفانه نیست. بنابراین تصمیم گرفتم براش دعا کنم. مدت زیادی طول نکشید که دیدم دارم دعا می کنم که خدا از طریق من عشقش رو به باربارا نشون بده. اما هنوز زبان اصلی عشق اونو نمی دونستم. فکر کردم که اگه هدیه ای به اون بدم ممکنه فکر کنه دارم منت کشی می کنم. منم می دونستم که صحبت به زبان عشق غلط بیشتر از اینکه فایده داشته باشه می تونه ضرر بزنه. بنابراین از خدا خواستم که به من کمک کنه تا زبان عشق اونو پیدا کنم. پیمانی برای سال نو. وقتی این دعا رو کردم یک هفته از کریسمس گذشته بود. یک روز صبح وقتی بیدار شدم، در حالی که آماده ی رفتن به سر کار می شدم، فکری به ذهنم رسید. چرا در سال نو پیمان نبندم که ظرف 3 ماه آینده برای هر کدوم از همکارانم کاری انجام بدم که زندگیشون رو آسون تر بکنه؟ ظاهراً تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که از عهد و پیمانم برای اونا بگم و ازشون بپرسم چی کار میتونم براشون بکنم که زندگیشون رو آسون تر بکنه. با خودم فکر کردم از این راه میتونم زبان عشق هر کدومشون رو کشف کنم. خب این کار موثر واقع شد. مریلین ابتدا از دو تا از همکارانش سوال کرد و بعد از باربارا پرسید. او از عهدی که در سال نو بسته بود صحبت کرد و گفت من میخوام برای هر کدوم از همکارانم کاری انجام بدم که زندگیشون رو آسون تر بکنه. بنابراین ازت میخوام در این باره فکری بکنی و امروز یا فردا جوابمو بدی. باربارا گفت دیوونه شدی؟ تو میخوای زندگی منو آسون بکنی؟ لحن باربارا آمیزه ای از دشمنی و ناباوری بود. مریلین پاسخ داد شاید دیوونه باشم اما این کاریه که میخوام انجام بدم. باربارا گفت باشه در موردش فکر میکنم. روز بعد وقتی مریلین نزد باربارا رفت تا جوابش را جویا شود دید لحنش متفاوت است. اون گفت من در این باره فکر کردم و تنها رایی که میتونم این کارو بکنم اینه که دو طرفه باشه. منصفانه نیست که تو برای من کاری انجام بدی و من برای تو کاری انجام ندم. پس اگه تو هم چیزی میخوای به من بگو. اون وقت منم جواب سوالتو میدم. مریلین آماده ی شنیدن چنین جوابی نبود. بنابراین گفت این عالیه. اصلا انتظار چنین چیزی رو نداشتم. بهتره تو هم یه روز به من فرصت بدی تا فکر کنم. فردا جوابتو میدم. آن شب مریلین در مورد اتفاقاتی که افتاده بود فکر کرد. تا اینجا او فقط محبتش را ابراز کرده بود ولی باربارا داشت متقابلا جبران میکرد. مریلین میدانست که زبان اصلی عشق او خدمت کردن است. به این دلیل بود که وقتی باربارا سهم خودش از کار اونجا را انجام نمیداد، مریلین عصبانی میشد. اما او چه چیزی میتوانست از باربارا بخواهد که زندگیش را آسان تر بکند؟ چیزهای زیادی بود که فکر میکرد باربارا میتواند انجام بدهد اما نمیدانست که فقط یکی از اینها را باید انتخاب بکند. میخواست صادق باشد و چیزی انتخاب بکند که واقعا مفید باشد. مریلین تا صبح فردا که به طرف محل کارش میراند نمیتوانست تصمیم بگیرد که چه چیزی را از باربارا میخواهد. طی 3 سال گذشته مریلین هر روز صبح قهوه درست کرده بود و او یادش نبود که چطور این کار به گردنش افتاده. اما هرگز هیچ کس پیشنهاد کمک نداده بود. بنابراین جزء وظایف او شده بود. اینکه از باربارا بخواهد این مسئولیت را انجام بدهد درخواست خیلی زیادی است. اما با خودش فکر کرد شاید او حاضر باشد یک هفته این کار را انجام بده و منم هفته بعد. ما میتوانیم به نوبت این کار را انجام بدیم. به این ترتیب به هیچ کدوممون فشار نمیاد. این کار شدنی به نظر می آمد و چیزی بود که برایش هم مهم بود. پیش از ظهر وقتی همه قهوه می نوشیدن باربارا گفت خب اول تو بگو. مریلین گفت صبر کن. من اینو شروع کردم پس اول باید تو بگی. باربارا با خنده گفت میدونم تو شروع کردی. به همین دلیله که فکر میکنم اول تو باید بگی. به علاوه برای من سخته که درخواستمو بگم اما اگه اول تو درخواستتو بگی و من بشنوم قول میدم که منم بگم. مریلین گفت خیلی خوب. ما قراره هر کدوممون از یکی بخوایم که کاری انجام بده که زندگی رو برای اون یکی آسان تر بکنه. درسته؟ باربارا گفت بله درسته. همونطور که میدونی من هر روز صبح قهوه درست میکنم. من واقعا نمیدونم چطور این کار به گردن من افتاد. من فکر کردم یه هفته تو میتونی قهوه درست کنی و یه هفته من، یعنی ما این کارو یه هفته درمیون انجام بدیم. این کار مطمئنا زندگی منو آسان تر میکنه و شاید وقتی دوتایی انجامش بدیم زیاد خسته کننده نباشه. خب تو چی فکر میکنی؟ باربارا متفکرانه گفت من میتونم این کارو بکنم ولی هرگز دربارش فکر نکرده بودم. فکر کنم اینو جزء کارای تو میدونستم. مریلین گفت خب همه چیز 3 سال پیش شروع شد. وقتی جان قهوه جوشو خرید قبل از اون فقط از قهوه فوری استفاده میکردیم. هفته اول من داوطلب شدم و بعد از اون دیگه به دوش من افتاد. باربارا گفت من خوشحال میشم این کارو انجام بدم. میخوای همین هفته شروع کنم؟ مریلین گفت نه من تا آخر هفته این کار رو انجام میدم. تو میتونی هفته بعد شروع کنی. حالا نوبت توئه که درخواستتو بگی. باربارا گفت درخواست من خیلی فرق داره. ممکنه به نظر دیوونگی بیاد. خب من 4 ساله که اینجا کار میکنم. فکر کنم کارم خیلی خوب باشه. هرچند میدونم گاهی خیلی آهسته چیزایی جدید رو یاد میگیرم اما هیچ وقت احساس نکردم دیگران قدرم رو بدونن. من احساس میکنم که حق شناسی نسبت به کاری که انجام میدم وجود نداره. بنابراین چیزی که میخوام اینه. گفتنش واقعا سخته. احساس میکنم حرف احمقانه ایه اما دلم میخواد هر وقت دیدی دارم کارمو خوب انجام میدم فقط بهم بگی. شنیدن حرفای مثبت همیشه خیلی برای من مهم بوده و در حالی که احساس میکنم همیشه فقط ازم انتقاد میشه و فقط از طرف تو نبوده. من فقط دلم میخواد احساس کنم یه نفر قدر کار منو میدونه. مریلین به سختی میتوانست چیزی را که شنیده هضم کند اما میدانست که دارد زبان اصلی عشق باربارا را یاد میگیرد. مریلین گفت فکر کنم هر کسی دوست داره هر از گاه تعریف و تمجید بشنوه. منم مسلما میتونم این کارو بکنم. باربارا گفت دیدی بهت گفتم که درخواست من خیلی فرق داره؟ مریلین گفت اشکالی نداره. یکی از چیزایی که من یاد گرفتم اینه که چیزی در تو وجود داره که احساس محبت و قدردانی ایجاد میکنه. الزاما نباید در کس دیگه هم همین احساس ایجاد بشه. از نظر من این اتفاق وقتی میفته که دیگران کاری برای من انجام میدن. از نظر تو تعریف و تمجید از کاری که کردیه. پس بیا امتحان کنیم و ببینیم چقدر مؤثر واقع میشه. مریلین در حالی که به سر کارش برمیگشت میدانست این عمیق‌ترین گفتگویی بوده که تا حالا با باربارا داشته و دریافت که باربارا هم دریچه‌ای به مخزن عشق او باز کرده. آن شب مریلین به درگاه خدا دعا کرد و از او تشکر کرد که به او کمک کرده تا کارهای مثبتی که باربارا میکرد را ببیند و قدردانی صادقانه‌اش را نسبت به او ابراز کند. صحبت به زبان عشق دوست خاص. دبرا دوستی دارد که تک والد است و زبان اصلی عشقش کلام تاییدآمیز و زبان دوم عشقش وقت گذراندن با یکدیگر است. سال پیش دبرا برای جشن تولد او دست به کار شد و از یک هفته پیش از روز تولدش هر روز یک کارت پستال برایش فرستاد. او روز آخر هفته را با دعوت دوستش به شام به پایان برد. دانستن زبان اصلی عشق دوستش به محبتش را به طرز عمیق‌تر و مؤثرتری ابراز کند. پاولا پرستار شانان، دختر نوجوانی که مبتلا به فلج مغزی است، میگوید من میدونستم که میتونم از نظر جسمی به این بچه کمک کنم، اما مدام میپرسیدم چطور میتونم به این دختر محبت کنم. من میدونم که بچه‌ها احتیاج دارن محبت دیگران رو احساس کنن. بعد در مورد 5 زبان عشق شنیدم. بنابراین شروع کردم به مشاهده ی رفتار شانان و دقت کردم ببینم وقتی به هر یک از زبان‌های عشق حرف میزنم شانان چه واکنشی نشون میده. من متوجه شدم که شانان بیش از همه به تماس فیزیکی یا تعریف و تمجید واکنش مثبت نشان میده. همینطور متوجه شدم دو زبانی که محبت دیگران را با اونا تلاقی میکرد لمس کردن اونا و کلام تاییدآمیز بود. هر روز وقتی پیش اون میرفتم اون منو محکم بغل میکرد و هر وقت میخواستم خدافظی کنم هم همین کار رو تکرار میکرد. اون هر روز چندین بار به من میگفت که دوستت دارم. از اونجا که زبان اصلی عشق من کلام تاییدآمیزه، مسلماً من محبت شانون رو احساس میکنم و معتقدم که اونم محبت منو احساس میکنه. پاولو کشف کرده که حتی بچه‌ها و بزرگسالان مبتلا به ناراحتی‌های جسمی یا ذهنی به ابراز محبت دیگران پاسخ مثبت میدن، خصوصا وقتی محبت دیگران به زبان اصلی عشق آنها باشد. اکثر مجردها مایلند روابط خوب و روبه رشدی با هم اتاقی، هم کلاسی یا همکاران یا سایر افراد مهم زندگیشان داشته باشند. عشق به هر زبانی که ادا بشود روابط را بهبود می بخشد. اما عشقی که به زبان اصلی فرد دیگر ابراز شود به طرز بسیار عمیق‌تری محبت ما را می رساند. پرسش هایی برای تعمق بیشتر. آیا شما با هیچ یک از کسانی که با هم به دبیرستان می رفتید رابطه مهمی دارید؟ اگر دانشجو هستید یا قبلا دانشگاه رفته اید، روابطی که با هم کلاسی هایتان برقرار کرده اید را چگونه توصیف می کنید؟ اگر شاغل هستید، فهرستی از اسامی افرادی که بیشتر از همه با آنها رابطه دارید را تهیه کنید. با چه کسی رابطه کاری بهتری دارید؟ علاوه بر این، والدین و بستگانتان، سایر افراد مهم زندگی شما چه کسانی هستند؟ آخرین کاری که در رابطه با ابراز محبت به این افراد کردید چیست؟ آیا زبان اصلی عشق هر یک از افراد مهم زندگیتان را می دانید؟
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تایی لحظه ما رو همراه کهی سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشیم. ترانه شمیم از لیلا فروهر.
Oh,